سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. مثل همیشه نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. خدمات اینترنتی و شبکه های اجتماعی در پاکستان محدود شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات مخابرات پاکستان میگویند که بر اساس دستورالعمل وزارت داخله این کشور، دسترسی به اینترنت سریع در تلفن های موبایل در سراسر پاکستان به تعلیق درآمده. قبل از این نیز رویترز گزارش داده بود که بعد از دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، خدمات شبکه های یوتیوب، تویتر، فیسبوک و 3 چنل تلویزیونی در مناطق مختلف این کشور به حالت تعلیق درآمده. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان یا پی تی وی، عمران خان امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارشی که امروز منتشر شد میگوید که در ماه‌های فوریه و اپریل شماری از کارمندان زن دفاتر آن هنگام رفت و آمد به محل کار با روش نامناسب آزار، اذیت و توقیف بی‌دلیل روبرو شدند. در این گزارش تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر خوانده شده. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعای نقض حقوق بشر را رد کردند. 3 کودک در اثر انفجار یک ماین در شهر کندهار کشته شدند. مقامات محلی طالبان در کندهار به رادیو آزادی گفتند که این رویداد ناوقت شب گذشته رخ داد و قربانیان 2 برادر و 1 خواهرند که در یک منزل خالی از سکنه با یک ماین شبیه قندانی بازی می‌کردند. ولی مقامات طالبان نگفتند که افراد تخلیه شده از این منزل چه کسانی بودند و این ماین چگونه از آنها به جا مانده. سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه سال 2022 میلادی تا اول ماه می امسال 8791 فرد ملکی کشته شدند. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشری این سازمان امروز اعلام کرد که در این مدت 14815 فرد ملکی دیگر زخمی شدند و بیش از 75% این مرگ و میرها در مناطق تحت کنترل دولت اوکراین رخ داده. به گفته این کمیشنری تصور می شود که تعداد واقعی تلفات بیش از این باشد، زیرا درگیری های شدید در برخی مناطق رخ داده که جمع‌آوری اطلاعات از آن دشوار است. تیم ملی بسکتبال معلولین افغانستان به 2 پیروزی مهم در تایلند دست یافت. تیم ملی بسکتبال معلولین افغانستان در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک آسیا که در تایلند ادامه دارد، در بازی اول تیم کویت و در بازی دوم هنگ کنگ را شکست داد. قرار است این تیم فردا در بازی سوم در برابر تیم فیلیپین وارد میدان شود. از جمله 9 تیم اشتراک کننده در این مسابقات، 4 تیم برتر آن اجازه حضور در بازی‌های پارالمپیک آسیایی را کسب می‌کنند که از 22 تا 28 اکتبر سال 2023 به میزبانی چین دایر می‌شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری، علاوه بر این خبرها می شنوید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در شهر اسلام آباد دستگیر شد.
عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است، می خواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز می زد.
4 کارمند رسانه‌ای از سوی طالبان در خوست دستگیر شدند.
هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف و حالت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تقنیم سرنوشتشان مشخص نیست.
مصاحبه هم داریم در مورد این که تاجیکستان میخواهد یک کمربند امنیتی را در سرحد با افغانستان ایجاد کند. در برنامه هوای تازه هم میشنوید.
بازی های کامپیوتری و بازی های انترنتی به مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبی بازی داره، جنبی تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن.
از پیام های شما.
مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است، منطقه هم خوش که دیگه باقا درخای مردم همه خوش شده اونیه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان دستگیر شده و قرار است امروز در یک محکمه مبارزه با فساد اداری احضار شود. اما حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از این اقدام به محکمه شکایت کرده. با نشر خبر دستگیری عمران خان، شماری از هواداران وی به سرک های اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان ریخته و در مورد برخورد تظاهر کنندگان با پلیس نیز گزارش های داده شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات حزب تحریک انصاف پاکستان میگویند عمران خان رهبر این حزب و صدر اعظم سابق به اتهام دست داشتن در فساد مالی در صندوق امانات القادر ترست در مقر یک محکمه در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شده است. در این صندوق برای معیار ساختن پوانتون القادر پول جمع‌آوری می‌شد. عمران خان که دست داشتن در اختلاس را رد می‌کند، در نشست‌های محکمه به این ارتباط حاضر شده بود. این پوانتون توسط عمران خان، همسرش بشرا بیبی و دو همکار نزدیکش ذوالفقار بخاری و بابر اعوان تأسیس شده و بنا به گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی آنها نیز در این قضیه دخیلند. مقامات میگویند که خزانه پاکستان در نتیجه این فساد اداری 190 میلیون پوند انگلیسی خساره مند شده است. بر علاوه این قضیه، عمران خان در چندین قضیه دیگر نیز متهم شده است. با اینکه پلیس هشدار داده که ممنوعیت تجمع بیش از 4 نفر به شدت اجرا خواهد شد، اما گزارش ها می رساند که برخی هواداران حزب تحریک انصاف برای اعتراض به سرک ها برآمدند. هنوز معلوم نیست که عمران خان به محکمه در اسلام آباد آورده شده یا به جای دیگر منتقل شده است. پلیس اسلام آباد در توییتر خود نوشت که عمران خان در یک قضیه فساد اداری بازداشت شده است. فواد چودری، یک مقام ارشد تحریک انصاف، گفت که عمران خان در مقر محکمه ضد فساد اداری بازداشت و توسط موتر پلیس از مقر محکمه انتقال داده شد و او در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد. آقای چودری بازداشت عمران خان را اختطاف خوانده محکوم کرد. رسانه‌ها تصاویری از عمران خان منتشر کردند که نیروهای امنیتی او را به سمت یک موتر زیرهی با خود می‌برند. در تصاویر ویدیویی صحنه‌های هرج و مرج در مقابل محکمه نیز دیده می‌شود که صدها تن از هواداران عمران خان را در حال درگیری با نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. حزب تحریک انصاف بلافاصله از این اقدام بستر محکمه کشور شکایت کرد و در مورد دستگیری عمران خان و اتهامات وارده بر وی از پلیس توضیحات خواست. مسئولان اداره ملی احتساب گفتند که هفته گذشته دستور بازداشت آقای خان را در یک قضیه جدید فساد مالی صادر کردند و وثیقه ضمانت وی در این قضیه پذیرفته نشده است. مقامات این اداره گفتند که عمران خان امروز در محکمه خاص مبارزه با فساد حاضر ساخته خواهد شد. عمران خان یک روز بعد از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردو را به دست داشتن در تلاش سوء قصد به جان وی در سال گذشته متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده رد کرد. عمران خان در اپریل سال گذشته پس از رأی عدم اعتماد در پارلمان برکنار شد، اما او مدعی است که برکناری وی غیر قانونی و نتیجه توطئه‌های غرب بوده است. سپس عمران خان مبارزات را علیه جانشین خود شهباز شریف آغاز کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده است.
شنیدید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در اسلام آباد دستگیر شد. در این مورد ساعت قبل با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست جزئیات موضوع را از او پرسیدم.
قسمی که رسانه‌های پاکستانی از جمله تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد و همچنان خبرنگار ما که در اسلام آباد است، اونا هم تایید کردن که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان امروز وقتی که از دادگاه عالی پاکستان خارج شد، در محوطه دادگاه عالی پاکستان از طرف قوای ملیشه یا رنجرز که هست، از طرف از اونا دستگیر شد و به داخل یک موتر زیرهی برده شد.
قوای رنجرز یا ملیشه‌ای مربوط کدام ارگان پاکستان است؟
این قوا مربوط وزارت داخلی پاکستان است که با همکاری اردوی پاکستان فعالیت میکنه، ولی روابط بسیار تنگاتنگ با اردوی پاکستان داره و ما اصلا یک قوا تحت امر وزارت داخلی پاکستان کار میکنه.
مدقیق سب قبلا گفته میشد که عمران خان با اردو روابط نزدیک داره، ولی اخیرا عمران خان ادعا کرد که یکی از افسرهای ISI میخواست او را ترور بکنه. جنجال اصلی بین عمران خان و اردوی پاکستان چی است؟
بله، بعد از اینکه یک تعداد در اردوی پاکستان از جمله جنرال فیض به طرفداری از عمران خان بیاناتی را دادن و حتی پیش بینی کردن که جنرال فیض رئیس ارتش پاکستان خواهد شد، این یک سلسله موضوعاتی بود که باعث اختلاف بین اردو و عمران خان شد و عمران خان میخواست که تقریبا استقلالیت خود از اردو به دست بیاره و برخلاف حکومت‌های گذشته که هرچی اردو میگفت و حکومت‌های ملکی باید اطاعت میکرد، عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است میخواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز میزد. به مخاطر بود که تنش بین از اینا زیاد شد و بالاخره این تنش اخیر که جنرال فیصل نصیر متهم ساخت که در قضیه ترور یزی که پارسال صورت گرفت و تای از او عمران خان زخمی شد در او دست داشت، این اردو را به غضب ساخت و دیروز اردو یک عکس العمل بسیار شدید نشان داد و با عمران خان گفت که اگر تو در قسمت ثبوتی داری باید از مجرای قانونی یعنی از طریق محاکمه عدلی و پلیس تو اقدام کنی، در حالی که در همو وقت عمران خان بسیار کوشش کرد که قضیه اتهام جنرال اردوی پاکستان در پلیس رجستر کنه ولی پلیس از رجستر کردنش سر باز زد.
آقای مدقیق، جنجال ها بین عمران خان و اردوی پاکستان چی پیامدی میتونه داشته باشد؟ پاکستان کشوری است با سابقه طولانی کودتاهای متعدد، آیا زمینه برای همچو حرکت در پاکستان مساعد نشده یا مساعد میشه؟
ببینید، اول خود احتمال کودتا به این خاطر بسیار کم است که کودتا در وقتی میشه که در خزانه پاکستان یک چیزی باشه، ولی با در نظر داشته اقتصاد بسیار خراب پاکستان به یک کشتی شکسته ور میمانه که هیچ کس نمیخواد که مسئولیتش به دوش بگیره، به او خاطر احتمال کودتا بسیار کم است. ولی در حال حاضر پاکستان نه تنها از اختلاف بین عمران خان و اردو رنج میبره، بلکه یک اختلاف سراسری در بین سه ارگان دولت وجود داره. عدلیه با حکومت مشکل داره، حکومت با عدلیه مشکل داره، حکومت با عمران خان مشکل داره. قسمی که شما خبر دارین علی سپریم کورت پاکستان یعنی به اصطلاح قاضی القضاتش از حکومت پاکستان میخواد که با کمیسیون انتخابات پول بده که در 14 می انتخابات کنه، در حالی که کمیسیون انتخابات میگه که در تاریخ ممکن نیست. علی بعد از اینکه عمران خان گرفتار شد، محکمه مرافع اسلام آباد در ظرف 15 دقیقه پلیس و مقامات رنجر طلب کرده که وضاحت بده که چرا به اصطلاح حرمت محاکمه در نظر نگرفتن و از صحن محاکمه یک صدر اعظم سابق که با امر محاکمه آمده بود او را گرفتار کردن. بنابراین بین محاکمه و کمیسیون انتخابات مشکل است، بین کمیسیون انتخابات و حکومت مشکل است، بین حکومت و اردو مشکل است. یعنی یک سردرگمی بسیار عجیبی وجود دارد.
مصاحبه با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نهی از دستگیری 4 کارمند رسانه‌ای از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوست خبر داده. به گفته نهی این افراد عصر دیروز احضار و دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که از سرنوشت 4 کارمند بازداشت شده رسانه ها توسط طالبان سرنخ در دست نیست. ظریف کریمی امروز بر رادیو آزادی گفت که تماس هایشان با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد این خبرنگاران بی نتیجه مانده است.
دیروز 4 نفر از مسئولین رسانه های محلی ارالت خوست از سوی اداره امر به معروف خواسته می شود و هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف ولایت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تکنون سرنوشتشان مشخص نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سخی سرور میاخیل، مدیر مسئول رادیو تلویزیون غرغشت، محمدالدین شاه خیالی، مدیر مسئول رادیوی ولزغک، پامیر اندیش محیدی، مدیر مسئول رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا، گزارشگر رادیو نن، توسط ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست خبر میدهد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شد، این اقدام طالبان نگران کننده دانسته شده و از طالبان خواسته شده که کارمندان رسانه ها را به صورت فوری و بدون قید و شرط رها کنند. این مرکز به نقل از یک منبع گزارش داده که دلیل بازداشت کارمندان رسانه ها متهم شدن رسانه هایشان به رعایت نکردن اصول تعیین شده طالبان بوده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته که هر 4 کارمند رسانه ها بازداشت نشدند، بلکه به خاطر شریک کردن بعض مسائل مهم رسانه‌ای فراخوانده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در جریان سال 1401 خورشیدی 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها از سوی طالبان بازداشت شدند. ظریف کریمی، مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی، میگوید که در حال حاضر 6 خبرنگار در بازداشت اداره های مختلف طالبان قرار دارند.
در اعلامیه مشترک چین، پاکستان و طالبان که روز دوشنبه دو روز پس از نشست سه‌جانبه منتشر شد، گفته شده تا در برابر آزمون‌های امنیتی که جهان را تهدید می‌کند مبارزه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چین، پاکستان و حکومت طالبان بر مبارزه با چالش‌های امنیتی که تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان است و به طور مستقیم بر ثبات و رفاه اقتصادی همه منطقه تاثیر می‌گذارد، تأکید کردند. آنها پس از نشست همه‌جانبه در ششم می در اسلام آباد ناوقت روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که به هیچ فرد، گروه و جهت هم از تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و غیره اجازه نمی‌دهند که از قلمرو هیچ جانبه برای آسیب رساندن و تهدید به امنیت و منافع منطقه و یا انجام اقدامات و فعالیت‌های حراس‌افغانی استفاده کنند. پاکستان، گروه تحریک طالبان پاکستان و چین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی را تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند و هر دو کشور نگران هستند که افراد مسلح این دو گروه در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند، اما طالبان این نگرانی‌ها را همواره رد کردند. در این اعلامیه بر نیاز پیشرفت صلح، ثبات و بازسازی افغانستان نیز تاکید شده و افزوده همه وزرا توافق کردند که به هدف بازسازی، صنعتی کردن و دریافت کار در افغانستان و جستجوی امکانات برای سرمایه گذاری سه جانبه برای کمک های بیشتر نیز تمرکز خواهند کرد. در اعلامیه با استفاده از ظرفیت افغانستان به عنوان مرکز اتصال منطقه‌ای، زیر چتر نوآوری یک کمربند و یک راه، انکشاف بیشتر همکاری های سه جانبه و گسترش دهلیز اقتصادی چین، پاکستان به افغانستان و برای توسعه تجارت ترانزیتی از طریق بندر گوادر موافقت صورت گرفته است. در اعلامیه مشترک چین، پاکستان و حکومت طالبان بر اهمیت کمک‌های دوامدار فوری بشری تاکید شده و خواسته شده که حمایت بشردوستانه با افغان‌ها باید از مسائل سیاسی دور نگه داشته شود. در اعلامیه آمده هر سه جانب از جامعه جهانی خواستند که با حکومت طالبان تعامل سازنده داشته باشند، اما در حالی که حکومت طالبان تعهداتشان در بخش برداشتن محدودیت‌هایشان بر کار و تحصیل دختران را برآورده نکرد، در اعلامیه بار دیگر یادآوری شده که طالبان در این بخش تعهد سپردند و نیاز است که جامعه جهانی باید با آنها کمک کنند. در این اعلامیه همچنان بر هماهنگی و همکاری در بخش امنیت، جلوگیری از جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و سایر بخش‌های دیگر اشاره شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در پیام فرستاده شده به رسانه‌ها گفته است در این اعلامیه به موضوعات مهم اشاره شده است.
در ارخیز اعلامیه چی پاقی که در افغانستان، پاکستان او چین،
اعلامیه سه جانبه که در آن منافع اقتصادی افغانستان، چین و پاکستان، همکاری ها، پیشرفت در بخش تجارت و ترانزیت و انجام همکاری و تعهد در مسائل منطقه که برای ثبات و امنیت ملی مهم است، نقطه کلیدی آن
همکاری و وجمنتیا و ترسره کول دیر مهم تقی.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، رژیم کنونی آنها بیشتر بر روابط با پاکستان و چین اتکا کردند و بارها به ویژه از چین خواسته که در بخش انکشاف اقتصاد افغانستان کمک کند، اما نگرانی های کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که تکیه اقتصادی بر چین افغانستان را مانند پاکستان، سریلانکا و شماری از کشورهای دیگر زیر بار قرض خواهد برد که بلند شدن از آن دشوار خواهد بود.
بیشتر از خبر،
تاجیکستان از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواسته که یک اداره مستقل را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان ایجاد کنند. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، همچنان گفته که در ملاقات با مقامات بلند رتبه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هفته گذشته در هند، خواهان تشکیلی یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان شده. همکارم با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، صحبت کرده. نخست در مورد دلیل این خواست وزیر خارجه تاجیکستان پرسیده.
آخر هفته گذشته در یک جلسه سازمان همکاری های شانگهای که تاجیکستان عضو آن است، سراج الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پیشنهاد کرد که در اطراف افغانستان کشورهای همسایه افغانستان باید یک کمربند امنیتی سازمان بتن که مواد مخدر انتقالش به کشورهای همسایه جلوگیری شود. دقیقا این پیشنهاد یک هفته بعد از اون صدا داد که در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان که هم مرز با بدخشان افغانستان است یک زد و خورد خونین صورت گرفت. در این زد و خورد مقامات تاجیکستان گفتند که سه همکار تاجیکستانی قاچاقبران بازداشت شد و در اینجا رهبری یا به اصطلاح فرماندهی امنیت شهر خاروق کشته شد.
حکومتی که در افغانستان حاکم است اینا ادعا میکنند که تماما کشت کوکنار در افغانستان ممنوع کردند و در اونجا دیگه کشت بسیار زیاد محدود صورت میگیره و قاچاق هم اجازه نمیتن که صورت بگیره.
مقامات تاجیکستان در اظهاراتی که آخر سال نشر کرده بودند گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان انتقال مواد مخدر به خاک تاجیکستان تقریبا دو برابر افزایش یافته است. تاجیکستان خب دو نگرانی دارد، بیشتر از افغانستان نگرانی کلیدیش این است که همیشه ترس از آن دارد که افغانستان با یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی و افرادگرا تبدیل یافته است و از اونجا هر لحظه این گروه ها میتونند به خاک تاجیکستان حمله کنند یا تهدید کنند. دویم نگرانیش انتقال مواد مخدر.
حکومت حاکم در افغانستان ادعا میکنه که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به خاک کشورهای همسایه و خاک کدام کشور دیگه صورت نمیگیره. این تشویش و یا نگرانی مقامات تاجیکستان روی چی اسناده است؟
تاجیکستان دلیل اصلی که به حرف مقاماتش به حرف مقامهای طالبان باور نمیکنند این است که در اونجا طالبان گروه انصارالله را پناهگاه دادند و پشتیبانی میکنند. این بخش تاجیکی رادیو آزادی هم یک تحقیقات داشت که چند اولسوالی مرزی را کنترل شد، طالبا به همین جنگجویان تاجیک دادند که در مرز با تاجیکستان قرار دارند. مقامات تاجیکستان بارها از طالبان گفتند که اگر شما وعده امنیت میدین و میگن که هیچ گروهی از اونجا به ما تهدید نداره، پس این جنگجویای انصارالله که اکثرش شهروندای تاجیکستان هستند در خاک افغانستان اونا را به مقامات تاجیکستان سپارید. ولی طالبان همیشه میگن که نه، اصلا چنین گروه وجود نداره. از این رو تا جایی که نظرهای مقامات تاجیکستان را پیگیری میکنم اونا به حرفهای حکومت طالبان و مقامات طالبان باور ندارند.
مصاحبه با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اخیراً شماری از زنان مهاجر افغان در کشورهای مختلف جهان تجارت‌های کوچک و بزرگ را راه اندازی کردند که برخی زمینه‌های کار برای سایر زنان در داخل افغانستان نیز مهیا شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم گفتم که
بشرا فرکش بانوی 27 ساله از ولایت تخار است که یک روز پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان کشور را ترک کرد. او که دو لیسانس در بخش اداره و تجارت و کامپیوتر ساینس دارد، در حال حاضر با شوهر و پسرش در امریکا زندگی می کند و به تازگی برند لباس‌های افغانی به نام زری را ایجاد کرده است. بشرا فرکش انگیزه ایجاد برند لباسش را به رادیو آزادی می گوید.
دلیل از اینکه ما زری کلکشن ساختمی بود که من خودم پشت لباس افغانی بودم و میخواستم یک پارچه از لباس افغانی را داشته باشم، یک چیزی که مرا به یاد و خاطرات وطن پرته. و انگیزی شما زمین جا شروع شد و من فکر کردم پیش خود که شاید به مثل ما بانوهای دیگه هم باشن که بخواین یک لباس که هم وطنی باشه و هم دیزاین و شکل داشته باشه که آدم بتونه به یگان محفل هم نشینی های کوچک و مهمانی های کوچک از استفاده کنه.
چیزی که برند لباس خانم فرکیش را از دیگر برندهای لباس افغانی متمایز ساخته، به گفته خودش ساده بودن و در عین حال ظریف‌کاری است که توسط دستان زنان هنرمند در تخار تهیه می شوند. بشرا فرکیش لباسهای برندش را خودش طراحی می کند، اما دوخت آن توسط زنان در تخار انجام می شود که زمینه کار را برای 10 زن در این ولایت نیز مهیا ساخته است. اینجا یکی از کارگاه‌های خیاطی به نام بلوا در ولایت تخار است. 2 تن از زنان در این کارگاه خیاطی که نمی‌خواهند هویتشان فاش شود، در این مورد بر رادیو آزادی می‌گویند.
2.5 ماه میشه قرارداد کاری با بشراجان فرکش بسته کردیم که این بر ما یک امتیاز بسیار خوب است، چون در داخل افغانستان کار چندان رونق زیاد نداره، یا اگه داره بسیار نرخ پایین داره، یا زمینه کار کردن چندان مساعد نیست، و بشراجان فرکش با این پیشنهادشان برای 10 زن تانستن زمینه کار را مساعد بسازن. اینا میتونن از اجوره و روزگارشان را پیش ببرن.
روزگار اقتصاد ضعیف است، شوهرم بیکار است، ولی ماهی 3,000-4,000 میشود، گاهی 4,500 میشود، و من میتن از اوجا خیلی در اقتصادم خوبتر شده است. حال خداوند سپاسگزار استم که دستم در کار است و روزگار خوش و خرسند میگذره.
از سوی هم بانوی دیگری در جرمنی حدود 2 هفته پیش یک رستوران افغانی را در شهر نورنبرگ ایالت بایر ایجاد کرده است. سمیرا زمانی از ولایت هرات است که با سرمایه گذاری 250 هزار یورو که بیشتر آن را قرضه گرفته، در شراکت با خانم عرب رستورانتش را ایجاد کرده است. سمیرا زمانی به رادیو آزادی می گوید.
مندو، آشک، همه غذای افغانی و غذای ایرانی هم هست. ما سرمایه خیلی زیاد مصرف کردیم به دولت 50,000 به یورو، یعنی ما سرمایه گذاشتیم. 100% مطمئنیم که میتونیم کار کنیم. به خاطر این 10-12 روز مطمئن شدیم. ما از کارهای افغانی میخوایم اینه که هیچ وقت به مرده پنهان نشیم، که مرده همیشه به شما کمک، از خود ما بلند شیم، خود ما حرکت کنیم، خود ما تلاش کنیم.
مشتری های رستوران خانم زمانی نیز از غذاها و محیط رستوران تو راضی به نظر میرسند. شاه خان حسینی یکی از مشتریان بانو زمانی بر رادیو آزادی گفت:
کار خوبی کردن، ماشاءالله خیلی خانم جسوری بوده این خانم که همچون کار در کشور غریب انجام داده. خب امروز مثلا ما غذای وطنی میخوریم، مثلا بعد 4 تا همشهری و وطن میگیریم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، بالاخره 4 نفر میشناسیم از نزدیک، صحبت میکنیم، یک احساس خوب داره در کشور غریب. مثلا
این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان اجازه کار و تحصیل را از دست داده و زنان بازرگان نیز برخی مواقع با محدودیت‌های اسوی طالبان روبرو‌اند. این زنان از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند و اجازه دهند تا زنان و دختران دوباره حق تحصیل و کار را در افغانستان داشته باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. در این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکز صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر و منطقه مردم مراجعه میکنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد ابن ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
ولایت ورس مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است. منطقه هم خشک دیگه، باغ و درخت‌های مردم همه خشک شده. اونیه سرک هم ناکار مونده دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی مؤسسه نی کمک های دیگه. هیچ خبری نیه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بعد از آن که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در اسلام آباد دستگیر شد، خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در پاکستان محدود شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که شماری از کارمندان زن آن هنگام رفت آمد به محل کار با روش نامناسب آزار و اذیت مواجه شدند. سه کودک در اثر انفجار یک ماین در شهر کندهار کشته شد. رئیس کمیسیون اروپا امروز وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه تا اول ماه می امسال 8791 فرد ملکی کشته شدند و تیم ملی بسکتبال معلولین افغانستان به دو پیروزی مهم در تایلند دست یافته. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او میگوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل عمده با شما برمی‌شمارم. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر است. مواجه است. خانواده هایی که علاقمند بودند فرزندانشان درس بخوانند و برای زنا زبینه مسائل میساختند، هزینه هایشان را تامین میکردند، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و گپا که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستند و فرزندان خود هم مجبور میسازند که با اونا همکاری کنند، کار بکنند، از درس باید منصرف شوند. عامل دیگهش دلسردی جوان هاست که او دیگه سابق علاقه من بودن و علاقه من به مکتب میرفتن و میخواندن با محدودیت های عجیب غریبی در داخل مکتب مواجه میشن. مخصوصا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آمده نشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد دیده از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثر این جوان ها مخصوصا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن، سن است که بسیار بچه مشکل تمام میشه. امر نهی حق و راحت. عامل سیومش موضوعی است که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا همسنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اینا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات روانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست طبیعیست که مایوس میشه و دلسرد میشه و رقمن ایش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه جوان ها میبینند که آدم های کمسواد و بسواد فعلا به ادارات موظف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن. فکر میکنند که خب اگه نا هم خواندن درس خواندن فردا نوبت به یانه خواهد رسید و بیکار و بیروزگار خواهد بودند.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار می سازند.
از جمله اونم اجبار است که بزرگ کس سرش درس می خوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود او فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دوره داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد داره مرشته اصلا نیست، در مصنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد سقیل باشه یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون و دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و یک شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخوانه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها است که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونمو تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اونم سمستر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهل انگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی را به خودش گرفته. به همین خاطر شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها را میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های اینترنتی به مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبی بازی داره، جنبی تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون ای یافتن جای پای در دنیایی که انقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر ای یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تأثیر میگذاره. خانواده‌ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده‌ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوائی است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادارا میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت‌تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردارا به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور معلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیزی که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو روز ما را غیر حاضر میکنه کلگی را، و از خاطر مویم دو روز غیر حاضر میکنه دیگه. استاداش هم قیدگیر دست ساده سپرده میشه بیرون نمیکشم، رویشون خوب نیست دیگه چندان لط میکنه زیاد لن. یکان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من امیر خوش دارم که دبیر ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است، و امیر خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب میسازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقه من درس نیستن بیشتر فامیلا تشویق نمی کنن اطفال خود، تشویق تر فقط همی که شامل مکتب می سازن و دستن خورد 5 ساله و 4 ساله می برن اطفال دل زده می شود. بیترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 سال است پوره شد و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر، زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه که چرا یاد نگرفتی، لط کوب میکنن اطفال خود. این باعث میشه که بجایزی که اطفالشان علاقمند به درس شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره، مثلا در صنف اول برو ببینم، یا در صنف اول 7 8 کتاب است. یک طفل که نه الف با را باید یاد بگیره و او مشکل است، مو بال گرنگ میشه، علاقه مندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان میافزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه بلکه با تشویق به درس علاقه مند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت پیش بری اطفال همونقدر خشن میشه. بهترین راه حل است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم برش، وعده بدیم که اگر تو اینی درس یاد گرفتی یعنی اینی چیز برات میخریم. بیشتر اطفال به سامان آلات بازی اطفال علاقه مندی دارن و یا به تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وا در فکر ای هستند که پدر ما میارم میخوریم، چکر میزند، ساتری میکنه، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر میزند و در فکر آینده خود نیستن که در آینده ما چی میشیم، از ما چی جور میشن. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است، دلشان نمیشد یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتری میکنه. آن صنفی ما بود و در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه، الاغشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون میخوند، کار بار داره و بیکار همونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان را تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخوانن؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیر رسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده، به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمین کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث این شود که کودک از رفتن به مکتب خراس داشته باشه، باعث این میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج میداد و حساس تر بودند، میتونه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتا وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر می سازه و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالای برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری را نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره. و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیت یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی رو داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم رو در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگ است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنند.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه است که میتوانه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم به فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه ای زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شوه. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیت رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستن که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده هایی با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که این باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنن. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشن و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشن، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت نتن و اهمیت نتن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com